تداوم پیشروی‌های گروه طالبان در افغانستان و سکوت معنادار حکومت ایران در قبال آن. محدودیت‌های جدید کرونایی در ایران همزمان با افزایش شمار مرگ و میرهای ناشی از این بیماری. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما مزار شریف، چهارمین شهر بزرگ افغانستان، روز شنبه در پی حملات سنگین طالبان سقوط کرد. ساعتی قبل از آن نیز منابع دولتی افغانستان تایید کردند که شبه نظامیان طالبان مراکز ولایت لوگر، کنر و پکتیکا را تصرف کردند. همزمان با این پیشروی‌ها، بسیاری سکوت معنادار حکومت ایران در قبال این پیشروی‌ها را انفعال این حکومت در قبال این تحولات برشمردند. از سوی دیگر گروهی این گمانه را مطرح کردند که دشمنی طالبان با آمریکا باعث شده تا ایران پیشروی طالبان در افغانستان را در راستای منافع ملی و امنیتی خود تلقی کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، و نخست از او درباره استراتژی حکومت ایران در قبال تحولات جاری افغانستان پرسیدم.
در واقع راهبرد جمهوری اسلامی تا الان به نظر میرسه که همون سیاست دشمن من دوست من هن هستش، ولی خب لزوما این ممکنه که دوستی نباشه، میتونه یک همکاری تاکتیکی با طالبان باشه. واکنش محتاطانه و مرحله‌ای رو من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی بر اساس واقعیات میدانی و روندهای در واقع میدانی میخواد اتخاذ بکنه. البته ما اینو میدونیم که خب ایران و طالبان سال 1998 تا مرز جنگ تمام عیار پیش رفتن و حتی پس از حمله آمریکا به افغانستان سال 2001 مقامات جمهوری اسلامی با ائتلاف بین‌المللی همکاری کردند و حتی در کنفرانس بن هم با آمریکا بر سر آینده سیاسی افغانستان همکاری کردند. ولی اخیراً، یعنی مشخصاً از زمان آغاز مذاکرات آمریکا با طالبان و دولت افغانستان برای خروج از این کشور، مشخصاً از سال 2019، یعنی دو سال پیش به این سو، ما می‌بینیم که یک چرخش بزرگی در رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به طالبان ایجاد شده. فکر می‌کنم یک رویکرد بر اساس منافع کوتاه‌مدت جمهوری اسلامی در نظر داره با سه هدف. یکی مقابله با آمریکا در منطقه با توجه به خروج نظام بین آمریکایی که نشون میدن همین که بعد از 20 سال طالبان دوباره ممکنه قدرت رو بگیره، این در واقع وجهه آمریکا رو خراب میکنه. دوم، تاثیرگذاری روی رویکرد طالبان بر شیعیان هزاره و حالا سایر قومیت‌های غیر پشتون هست. و سومی، آخرین مورد، هم احتمال استفاده از کارت نیروی پروکسی، مشخصا مثل فاطمیون، که اینها شاید اگر اوضاع بدتر بشه، اینها تحت لوای حالا مبارزه با داعش در این معادلات نظامی در افغانستان بخوان وارد بشن از طرف جمهوری اسلامی.
آقایی، با توجه به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و با توجه به رویکردی که گروه طالبان داره، به نظر شما این ماه عسل حکومت ایران و طالبان تا کجا ادامه خواهد یافت؟
ببینید، این رو اشاره بکنم که درسته که حالا مذاکراتی بین تهران و طالبان انجام شد نوامبر 2019 در تهران، فوریه 2020 و همین هفته ژوئیه امسال یک هیئتی از مقامات طالبان در واقع دیدار داشتن با مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ولی با این حال طالبان داره طیف‌های متفاوت هست، یعنی حالا شورای میرانشاه هست، شورای شمال هست، شورای مولا رسول اینا هستن، و میخوام بگم که جمهوری اسلامی با تمام طیف‌های طالبان گفتگو نکرده، اما مشخصا با همون طیفی که صحبت کرده بستگی داره به اون روند در واقع جنگ در خود افغانستان. و سه سناریو رو من خیلی کوتاه متصور هستم. اینکه یک راه حل سیاسی ایجاد بشه، استعفا بده اشرف غنی و نیروهای طالبان تا یه حدی پیشروی بکنن به لحاظ نظامی، ولی مثلا کابل رو تصرف نکنن، ولی با دست پر برن سر میز مذاکره که حالا یک دولت انتقالی تشکیل بشه یا دولت ائتلافی. این یک سناریو هست. سناریو دومی که کل مناطق افغانستان رو تصرف بکنن، از جمله کابل رو، و حالا تاسیس امارات اسلامی رو ما شاهد باشیم. و سوم اینکه یک ائتلافی در خود افغانستان تشکیل بشه و اینها با پیشروی طالبان مقابله بکنن، که این خیلی خوشبینانه هست. یک سناریوی خیلی بدبینانه من برداشت من این هستش که ممکنه وجود داشته باشه و اونم تجزیه افغانستان هستش در دراز مدت، بسته به اینکه کدوم یک از واقعیت‌های میدانی رو، یعنی واقعیتایی که در زمین جنگ در واقع متبلور خواهد شد. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با طالبان سعی خواهد کرد که اون موازه خودش رو همسو بکنه. ولی این رو من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی از حضور طالبان سعی میکنه که همون بحث مقابله با آمریکا رو، اون سیاستای منطقه‌ای خودش رو بتونه بس بده. این ممکنه به یک حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در افغانستان تبدیل بشه.
یک دقیقه فرصت داریم آقای. یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان ترکیه هم هست که با توجه به مناسبات فرهنگی و تاریخی که با اقوام ترکمن و ازبک در شمال افغانستان داره و عضو ناتو و قرار هست که مسئولیت حفاظت از فرودگاه کابل رو هم بر عهده بگیره، نقش آنکارا رو در این تحولات چطور می‌بینید؟
اگر کوتاه بخوام بگم، تا الان در واقع سعی میکنه ترکیه که نیروهای خودش رو حفظ بکنه برای تامین امنیت فرودگاه کابل. ایه طرف داره ترکیه تلاش میکنه که روابط خودش رو، روابط پرتنش خودش با واشنگتن رو از پرونده افغانستان شاید بهبود ببخشه. از طرف دیگه همونطور که گفتم سعی میکنه که اون نیروهای خودش رو در واقع نگه داره در افغانستان با کمک جنرال دوستم که روابط بسیار خوبی دارن، اینها بتونن که اونجا یک حوزه نفوذی رو برای ترکیه درست بکنن. عمران خان هم در واقع اینجا داره میانجیگری میکنه بین آنکارا و طالبان که شاید، تاکید میکنم شاید، یک دیدار بین آقای اردوغان و رهبر طالبان انجام بشه. ولی همونطور که گفتم در تحلیل نهایی همه چیز بستگی به واقعیت‌های میدانی در چند روز آینده داره.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه بود. اما بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهند. در این بیانیه از مذاکرات صلح افغانستان به عنوان چانه‌زنی برای کسب قدرت و مشروعیت بخشیدن به متهمان جنایت‌های جنگی و بانیان فجایع انسانی نام برده شده و از نبود نماینده جامعه مدنی مستقل افغانستان در روند این مذاکرات هم انتقاد شده است. به دنبال پیشروی سریع نیروهای طالبان و تصرف شهرهای مختلف افغانستان، نگرانی‌ها درباره وضعیت شهروندان این کشور به ویژه زنان و کودکان افزایش یافته است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی نیلوفر لنگر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در سوئد را جویا شدم.
طالبان یک گروه بنیادگرای افراطی اسلامی هستند. به این معنا که در تعریف که اونا از اسلام و شریعت اسلامی دارند، زن به عنوان یک عنصر فعال جامعه مطرح نیست و شناخته نشده، یعنی تعریف نشده. فعالیت های زنان بجز از امور منزل و بچه داری چیز دیگر تعریف نشده در قاموس اونا، در ایدئولوژی اونا. به این دلیل اونها فقط زنان را به عنوان نیروی پشت جبهه قبول دارند که فقط در خانه و مصروف کارهای خانه و بچه داری و از این قرار مسائل. پس بحث آزادی های فردی، آزادی های مدنی، تحصیل، کار و بقیه مواردی که در یک جامعه دموکراتیک برای زن و مرد همسان تعریف شده، اینا چیزایی است که اونا هرگز قبول نداشتن. اونا یک بار امتحان خود در حدود 25 سال قبل دادن. مردم افغانستان به این دلیل امروز خیلی نگرانند که 25 سال قبل این نمایش یک بار انجام شد برای 5-6 سال و طالبان فقط یک جامعه مردانه را ایجاد کردن در افغانستان که در اون نقش زنان بجز از برده های جنسی و کارگران خانه دیگه چیزی نبود.
خانم لنگر، ولی الان گروه طالبان ادعا میکنه که شرایط فرق کرده و اون محدودیت های سابق رو اعمال نخواهد کرد. از نظر شما چقدر میشه به این وعده ها و ادعای گروه طالبان اعتماد کرد؟
تقریبا به این وعده هرگز نمیشه اعتماد کرد، به دلیل اینکه اینا یک بار دیگه هم روی صحنه هستن و ما عملا میبینیم که اینا چه کار میکنن با زنان. در حال حاضر در مناطقی که تحت تسلط طالبان هست، اوضاع طور نیست که آنچه را که اینا میگن عملی شده باشه. به این معنا که در بسیاری از مناطق زنان حق ادامه کار و وظیفه رسمی خود ندارن، بجز در برخی مناطق فقط در بخش‌های صحی زنان هنوز فعال هستند در مناطق تحت تسلط طالبان. ولی در بعض بخش‌ها مسئله اینجاست که از طرف رهبری گروه طالبان تا هنوز تعریف مشخصی در مورد مثلا انجام وظیفه، انجام کار رسمی زنان گفته نشده. تعریف مشخصی وجود ندارد. در برخی مناطق قمندان‌های محلی طالبان اجازه دادن به دختران و زنان که به مکتب و به بخش‌های صحی فقط به امید و بخش برود، در بعضی مناطق امیر هم اجازه ندادن. مثال واضح دیگر این که امروز دختران هرات نتوانستن به دانشگاه بروند. اونا رفتن و از دم دروازه دانشگاه برگشتن شدن دوباره به خانه.
خانم لنگر، الان بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان در یک بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان رو پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار بدن. چقدر به نظر شما طالبان راضی خواهد شد و درباره چنین موضوع مهمی کوتاه بیاد و حقوق زنان رو محترم بشماره؟
بستگی داره که تعریف ما از حقوق زنان چی است، تعریفی که در میز مذاکره از حقوق زنان داده میشه چی است. تعریفی که جامعه ای که 20 سال کار کرده و دستاورد داشته در افغانستان و در ایران همچنان، تعریف ما یک سری آزادی های مشخصا فردی و مدنی و حقوق زنان در یک جامعه دموکراتیک و در کل بحثای است که در آنچه که شریعت اسلامی می نامد طالبان در او جای نداره. طالبان هم یک تعریف از حقوق زنان دارند، میگن که ما قبول داریم حقوق زنانه. حقوق زنان اونا در قالب شریعت اسلامی نهایت بنیادگرایانه ایجاد شده. آنچه را که ما توقع داریم با عنوان حقوق زنان، من اصلا حد زده نمیتونم که طالبان روی میز مذاکره او را بپذیرند.
خانم لنگر، شما قطعا بستگان و آشنایانی در افغانستان دارید، میشه کمی درباره آخرین وضعیت زنان و کودکان در مناطقی که به دست طالبان افتاده برامون بگید؟
اینکه طالبان در برخی از ولسوالی ها دنبال دختران جوان برای نکاح با سربازانشان هستند کاملا دقیق است و چندین خانواده را من عملا دیدم که دختران خود از دست دادن، یعنی دخترانشان برده طالبان بدون رضایت اونا و این متاسفانه واقعیت.
نیلوفر لنگر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در سوئد بود. اما با تداوم وضعیت بحرانی کرونا در ایران و افزایش روزانه شمار مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به این بیماری، ستاد مقابل با کرونا در ایران روز شنبه تصمیم به اعمال محدودیت‌های جدیدی گرفت که از روز دوشنبه اعمال خواهد شد. همکارم سپیده بهکام همچون مجله پیشین از طریق خط اسکایپ همراه ماست و جزئیات بیشتری را درباره این محدودیت‌ها به ما بگه. درود دوباره بر تو سپیده، میشنویم.
رضا، این محدودیت ها رو باید به دو دسته تقسیم کرد. یکی تعطیلی سراسری هستش که سخنگوی ستاد مقابل با کرونا اعلام کرده از روز دوشنبه 23 شروع میشه تا شنبه 30 مرداد به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. یکی هم منع تردد هست که از روز یک شنبه 22 مرداد ساعت 11 شروع میشه و به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت. اونطور که فرماندار تهران گفته، در این مدت همه مجوزهایی که صادر شده برای رفت و آمد باطل میشه و تمام مبادی ورود و خروج تهران بسته میشه، مجوزی هم صادر نمیشه. در این حال گفته شده که نیروی انتظامی جاده ها رو میبنده و استثناهایی وجود داره مثل رفت و آمد بین تهران و استان البرز که مجاز هستش. و در این باره اجازه بده که توضیحات بیشتر رو از علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، بشنویم.
از فردا ساعت 12 ممنوعیت تردد، یعنی اینکه واقعا ترددی نباید صورت بگیره به جز موارد استثناء مثل آمبولانس ها و بالاخره بحث های مثل کاملا حمل غذا و بقیه. ممنوعیت تردد از فردا ساعت 12 ظهر اعمال خواهد شد، به این ادامه پیدا خواهد کرد تا جمعه بعد، یعنی تا صبح شنبه آینده، نه صبح شنبه بعدی.
فقط این رو بگم که در مورد تعطیلات گفته شد از دوشنبه آغاز میشه. کمی بعد در واقع امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو ستاد کرونا گفته از سه شنبه شروع میشه. حالا باید دید که کدومی که از این دوتا درست هستش. در این مدت اصناف گروه یک مثل مراکز درمانی، فروش دارو و سوپرمارکت ها و تعمیرگاه ها فعالیت میکنن. سایر مشاغل تعطیل هست. متروی تهران فعالیت میکنه و در حالی این محدودیت ها داره اعمال میشه که قبلا ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده بود که هیئت های عزاداری در ماه محرم امسال میتونن دایر باشن. در این حال سه روز از این روزهایی که به طور کلی اعلام کردن تعطیل هست، اصلا تعطیله، یعنی چهارشنبه و پنجشنبه تعطیلات رسمیه و جمعه هم که تعطیل هست. و این تصمیم ضرب العجلی و دیر هنگامی که ستاد مقابل با کرونا گرفته، در واقع یک جوری با شک و تردید مواجه هست که آیا برای جلوگیری از انتشار ویروس هست یا خیر. یکی از کسانی که بارها اعلام کرده بود مهار کرونا و کاهش آمار مرگ و میر کرونایی تعطیلی کامل یا لاکداون رو میطلبه برای دست کم دو هفته، علیرضا زادی، فرمانده ستاد مقابل با کرونا بود که با پیشنهاد او موافقت نشده به اون شکلی که اون گفته. رضا،
سپیده، البته هستن برخی از کارشناسان یا خود مردم که میگن که تعطیلی‌ها و محدودیت‌های کرونایی راه به جایی نمیبره و تنها راهکار همین روند واکسیناسیون هست. وضعیت واکسیناسیون در حال حاضر در ایران چطور هست؟
خب این روند که همچنان به کندی پیش میره تا روز شنبه 23 مرداد از 80 میلیون جمعیت هدف که باید واکسینه بشن در ایران فقط 3 میلیون و 814 هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن. واکسن های ساخت داخل که ظاهرا اصلا راه به جایی نبرده با وجود همه تبلیغات گسترده که روی اونها انجام گرفته، تا امروز بر اساس اونچه خود مقامات گفتن بیش از 21 میلیون دوز واکسن وارد شده و سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که قرار هست که 40 میلیون دوز واکسن تا پایان تابستان یا ابتدای پاییز وارد بشه. رئیس این سازمان هم گفته که تا آبان 80 میلیون دوز واکسن وارد خواهد شد، البته در کنار واکسن‌های داخلی. روز شنبه دیدیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم صحبت کرد از واردات واکسن و گفتش که واردات 30 میلیون دوز واکسن قطعی شده و گفت نظر کارشناسان این هستش که برای کنترل شیوع کرونا 60 میلیون دوز دیگر هم واکسن تامین بشه. مجموعه این صحبت‌ها نشون میده که همه تبلیغات در زمینه واکسن داخلی از جمله واکسن کووی ایران برکت که مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر مجموعه نهاد رهبری است و رئیس اون هم محمد مخبر الان معاون اول رئیس جمهور هست، وعده هایی که اون داده در زمینه تولید 30 میلیون دوزی واکسن تا شهریور ماه صرفا قرار هست که رضا در حد حرف باقی بمونه.
بسیار ممنون از همکارم سپیده بهگام که از آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران برامون گزارش میداد. شنونده مجله نیمه شب هستید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما فهرست وزرای دولت 13 روز چهارشنبه 19 مرداد منتشر شد و حضور چهره‌هایی همچون احمد وحیدی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران برای وزارت کشور و حجت عبدالملکی عضو هیئت امنای کمیته امداد برای وزارت کار بحث برانگیز شده است. همچنین در کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی نقش پررنگ نیروهای امنیتی به چشم می‌خورد و در همین زمینه ساعتی پیش نظر نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدیم.
چهره‌های عجیب و غریبی واقعا در ترکیب کابینه آقای رئیسی حاضرند که من میتونم اینها رو نماینده های اون ایده های انقلابیگری رهبر در عرصه مدیریتی کشور بدونم. اینا رو مثل آقای حجت عبدالملکی که وزیر پیشنهادی برای یک جای حساسی مثل وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، خب ایشون دقیقا جهتگیری هایی داره که ما میبینیم توی اخبار و مسائلی که حالا جنبه زرد داره تو شبکه های اجتماعی معمولا گاهی بین مردم میچرخه. مثلا صحبتی از ایشون منتشر شده که تو کره جنوبی مردم درب پارکینگ ها رو جوری درست کردن که ماشین آمریکایی نتونه وارد بشه. منظورش همون بحث خودکفایی و استقلال از غرب و اینجور مسائل. خب این کسی عنوان کرده که قرار وزیر خیلی مهمی در کابینه بشه. این نماینده های جریانی هم که مدیر انقلابی و نمیدونم خودکفایی و اقتصاد مقاومتی و اینجور ایده های کاملا ابتر و ناقصی رو دنبال میکنن و نمایندگی میکنن که خود شخص رهبر دنبالشون هست. و در نهایت چهره های امنیتی و به نوعی میشه گفت تحت تعقیب. ما الان 4 وزیر پیشنهادی آقای رئیسی تحت تعقیب هستن و اینها به بسیاری از کشورها توان سفر کردن و برای برها هر کار مذاکره نشستی همچین توانی رو ندارن و همچین جرأتی رو ندارن چون تحت تعقیب. خب این خود این 4 نفر نشون میده که از نظر امنیتی و سیاسی هم جهت‌گیری آقای رئیسی به چه شکلیه. ما حدود 9 وزیر دولت آقای احمدی نژاد رو در ترکیب پیشنهادی آقای رئیسی داریم میبینیم. این خودش نشون میده که جهتگیری کلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی آقای رئیسی و کسانی که ایشون رو توی این انتخابات یاری کردن همون جریان احمدی نژاد، منهای شخص خود آقای احمدی نژاد و یکی دو تا از دوروریاش که به هر حال شاخوشونه هایی میکشیدن برای رهبری، برای برخی از مراجع تقلید و در نهایت هم اون لقب جریان انحرافی رو گرفتن. اینها میگن که تیم و اون جهت‌گیری کلی درست بوده ولی خب خود شخص ایشون و یکی دو نفر از اطرافیانشون بد بودن. این جریان اصولگرا دیگه از اون پوست هسته سنتی و چهره های قدیمی و سنتی خودش سالهاست که عبور کرده و جایگاهی توی جریان اصولگرایی ندارن و یا تعیین کننده نیستن. حالا ممکنه یک احترام ظاهری به اینا داشته باشن ولی در نهایت اینها تعیین کننده نیستن. اون جریان انقلابی به اصطلاح آقای خامنه‌ای جوان و تا حد زیادی تندرو که اینها اعتقاد دارن از نظر اقتصادی سالمن، یعنی آدمایی هستن که غرق فساد نشدن، اینها الان دست بالا رو دارن که تئوریسین های خاص خودشون رو هم دارن. واقعا جریان اصولگرایی چه طیف قدیمی و طیف جدیدش به نظر من الان دستش بسیار برای داشتن یک آلترناتیو جدی و مؤثر کاملا خالیه. تو وزارتخونه‌های مهمی مثل وزارت خارجه و وزارتخونه‌های اقتصادی و سازمان مدیریت خب اینها بسیار نگرانن، چون با معیشت مردم و بعد با جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی سر و کار داره و این اصولگراها رو به شدت نگران کرده. خب اینجا ما می‌بینیم باز اون چهره احمدی نژادی، وزیر نفت احمدی نژاد که به شدت کارنامه اون ضعیفی توی اون دوران داشت، ایشون اومده و جایگاه کلیدی سازمان مدیریت و برنامه رو در دست گرفته و اینها رو ناراحت و نگران کرده. به نظر من بیشتر چشم اصولگرایان سنتی به این حوزه‌های اقتصادی هستش.
نجات بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، در ترکیه بود. و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در حالی که فقط 16 روز از پنجمین قهرمانی پی در پی تیم پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران گذشته و سرخپوشان باید کمتر از یک ماه دیگر در دور حذفی لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند، مسئولان این باشگاه هنوز موفق به پرداخت مطالبات گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی سابق خود نشدند. فیفا هفته پیش به باشگاه پرسپولیس یک ماه فرصت داده بود که بدهی 700 هزار دلاری کالدرون و دستیارش را پرداخت کند و در غیر این صورت این باشگاه با خطر محرومیت‌هایی روبرو خواهد شد. ابراهیم شکوری، معاون اجرایی و سخنگوی باشگاه پرسپولیس، در این باره می‌گوید:
امور بین‌الملل باشگاه اعلام کرد که نزدیک به 32 بار ما نامه‌نگاری کردیم، سعی کردیم با خود آقای کالدرون ارتباط برقرار بکنیم، اما متاسفانه تا به این لحظه AFC قبول نکرده که این پول ما رو پرداخت بکنه. اینکه چطور این قراردادها بسته شده، چطور این قرارداد فسخ شده و اون کسایی که واقعا باید پاسخگو باشن متاسفانه الان پاسخگو نیستن.
حمید سجادی، گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای اداره وزارت ورزش و جوانان، روز شنبه به مجلس رفت تا در فراکسیون ورزش با نمایندگان عضو این فراکسیون که مخالف وزارت او هستند گفتگو کند. به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی، بیشتر نمایندگان عضو فراکسیون ورزش مجلس مخالف معرفی حمید سجادی برای وزارت ورزش و جوانان هستند. وزرای پیشنهادی در دولت جدید قرار است هفته آینده در مجلس حاضر شوند تا از نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. از اهواز خبر رسیده تیم فوتبال فولاد خوزستان که دو هفته پیش موفق به کسب عنوان قهرمانی جام حذفی شد و سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد، روز شنبه در زمینه مدیریتی دستخوش تغییراتی شده. سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان، صبح شنبه در صفحه شخصیش از هواداران این تیم خداحافظی کرد و چند ساعت بعد حمیدرضا گرشاسبی، مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس، به مدیریت باشگاه فولاد خوزستان منصوب شد. گرشاسبی چند سال پیش به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان از مدیریت پرسپولیس کنار گذاشته شده بود. و فدراسیون جهانی دو و میدانی احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک المپیکی ایران، را از رنکینگ که این فدراسیون خارج کرد. حدادی در بازی‌های المپیک توکیو در دور گروهی بین 16 نفر 14 شد و در رده‌بندی نهایی هم بین 32 پرتابگر در رتبه 26 قرار گرفت. در رنکینگ تازه فدراسیون جهانی دو و میدانی که روز گذشته منتشر شد، نامی از احسان حدادی دیده نمی‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از مهتاب وحیدی راد براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران فوق بحرانی است و واکسن کافی هم برای پیشگیری از ابتلا و مرگ و میر شهروندان وجود ندارد، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت منتقدان و فعالان مدنی ادامه می‌دهند، در حالی که زندان می‌تواند فضای خطرناک‌تری برای افراد باشد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران هنوز فوق بحرانی است و آمار مبتلایان و قربانیان هم بالا، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت منتقدان و فعالان مدنی ادامه می‌دهند، بدون توجه به اینکه در این شرایط زندان‌ها می‌تواند مکان خطرناکی باشد برای زندانیانی که می‌گویند امکانات قضایی، بهداشتی و درمانی مناسبی در اختیار ندارند. هفته پیش هم مامورین امنیتی دست به بازداشت‌هایی در شهرهای مختلف زدند. از جمله در مشهد، محمد عباس‌زاده توسط مامورین اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. نزدیکان او می‌گویند بازداشت محمد عباس‌زاده در ارتباط با حضور او در تجمع اعتراضی در مشهد صورت گرفته است. اکبر آزاد فعال مدنی هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای بهارستان بازداشت شد. او به خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حوزه زبان مادری به مشارکت در تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم و به 2 سال حبس محکوم شده است. محمد کاظمی و رضا شهریور دو فعال مدنی دیگر در تبریز هم که 5 مرداد ماه بازداشت شدند همچنان در زندان به سر می‌برند، به علتی نامعلوم. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره این بازداشت ها میگوید
که شرایطی هستیم که تا کنون در ارتباط با کرونا در ایران سابقه نداشته. بالاترین میزان مرگ و میر رو داریم روزانه و همچنین پدیده کفخوابی که در زندان ها بود الان فقط به زندان ها اختصاص نداره. در رابطه با مسئله کرونا در بیمارستان ما با این پدیده مواجه هستیم. در چنین شرایطی، در این گرمای فوق‌العاده‌ای که در کشور هست، زندان‌هایی که تهیه مناسب ندارن، ما شاهد دستگیری گسترده‌ایم. حتی اکثرش اینه که کسانی که دستگیر میکنن اگر علائمی شبیه کرونا داشته باشن در بند قرنطینه همه رو با هم دیگه در یک سلول قرار میدن و فوق‌العاده این وضعیت خطرناکه. نوع جدید این ویروس به صورتی هستش که به سرعت بقیه رو آلوده میکنه، بنابراین کافیه که در میان کسانی که دستگیر میکنن یک نفر باشه که بیمار باشه و بقیه رو آلوده بکنه به ویروس. چنین شرایطی به هیچ وجه صلاح نیستش که کسی رو دستگیر بکنن. به کسانی که در زندان هستن باید آزاد بشن، به مرخصی فرستاده بشن حداقل، و تعداد در واقع افرادی که زندانی هستن به شدت تقلیل پیدا کنه در حد 1/4 و حتی کمتر تا ویروس گسترش پیدا نکنه.
قرار بازداشت ناهید کمانگر، دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی هم تمدید شد. او 1 ماه پیش به اتهامی نامعلوم توسط مامورین اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شد. کاوه شریفی و شوان شیخه، دو دانشجوی ساکن شهرستان سردشت، از 9 تیر ماه در بازداشتند. این دو شهروند کرد توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. و ناصر همتی روانپزشک، مترجم و فعال مدنی هم در پی احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت و روانه زندان دستگرد شد. این فعال مدنی که از منتقدین سرکوب اعتراض‌های آبان 98 بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده. او طی سال‌های اخیر بارها به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی احضار و تهدید شده است. حسن نایب‌هاشم می‌گوید در این شرایط زندان‌ها جای خطرناک‌تری برای افراد است.
بسیار از زندان‌ها افراد رو به سلول‌های انفرادی می‌فرستند به عنوان قرنطینه، که در واقع این یک نوع حبس مضاعف هست و به هر حال یک نوع فشار بیشتر هست بر زندانی. و خب شاهد تغییر تحولات در زندان هم هستیم، که مثلا از وضعیت زندان‌ها در خوزستان خبری نداریم. صدها نفر دستگیر شدن در روزهای اخیر و مسلمه که در اونجا شرایط مناسب نیست. ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که در بند زنان زندان اوین که در تمام این مدت تونسته بودن با رعایت مسائل بهداشتی خود رو حفظ بکنن، به شدت آلوده شدن و بعضی از اونها رو به مرخصی فرستادن. تو چنین شرایطی حالا حداقل لطفی که به زن خودشون خواستن بکنن اینه که به زندانیان تزریق واکسن رو در موردشون انجام بدن و در این رابطه تنها واکسن برکت رو که امتحان خودش رو پس نداده و تولید داخلی هست و مشخص نیست که تا چه کیفیت داره، اون رو در دست زندانیان به اصطلاح قرار میدن، به اونا پیشنهاد میکنن که خب این هم نشون دهنده اینه که امکان انتخاب رو در این مورد هم زندانیان ندادن.
علاوه بر این بازداشت‌ها، طی روزهای گذشته دادگاه‌های انقلاب هم برای شماری از فعالان سیاسی و مدنی احکام حبس صادر کردند. مصطفی حمدی، فعال رسانه‌ای ساکن سقز، در دادگاه انقلاب این شهر به 2 سال حبس محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده که مصادیق آن فعالیت‌های مصطفی حمدی در شبکه‌های اجتماعی است. محمد کیانوش راد، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس، هم به 3 ماه زندان محکوم شد. اتهام او نشر اکاذیب عنوان شده. مصادیق این اتهام امضای بیانیه ای در انتقاد از کشتار معترضان آبان 98 و حمایت از کارگران معترض نیشکر 7 تپه است. همچنین خبرها از ایران هاکیست. مامورین امنیتی طی روزهای گذشته به منازل چند تن از روزنامه نگاران و فعالان مدنی رفته و لوازم شخصی آنان را با خود برده اند. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در سوئد، میگوید
وارد خونه افراد میشن، حالا این افراد فعالین مدنی، فعالین صنفی یا روزنامه‌نگارا هستن، که وارد خونه اونها میشن، لپتاپشون و گوشیشون رو میگیرن و بعد توی 1-2 جلسه‌ای که اونها رو احضار میکنن، از اونها یه سری بازجویی صورت میگیره. خب با توجه به شرایط و بحران‌هایی که در کشور وجود داره، معمولاً این روزنامه‌نگاران و این فعال‌ها مسئله ورود نیروهای امنیتی به خونه‌هاشون و بازداشت شدن لپتاپ و گوشیشون و حالا هر مستندات دیگه‌ای که توی خونه‌شون باشه رو خبری نمی‌کنن، چون این فرض وجود داره که خب با توجه به احکام سنگینی که داره صادر میشه و با توجه به بازداشت‌هایی که ما داشتیم به ویژه در طی چند سال اخیر، نیازی نیستش که اینها رو خبری بکنن. افکار عمومی هم نسبت به اینها حساسیت بسیار کمتری داره، چون انقدر اخبار منفی مرتب افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده که خب خبر این که ریختن توی خونه یک کسی و موبایلش و لپتاپش رو بردن نمیتونه خیلی افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. اما در نهایت من فکر میکنم یک پروژه کاملا امنیتی وجود داره، اونم یه پازلیه که میگه که خب قبل از این که بخوایم ما هزینه ای رو بار نهادهای امنیتی بکنیم که فردی رو بازداشت کردیم، تو قدم اول میایم پرونده رو تشکیل میدیم. از چه طریق؟ از طریق گوشی و لپتاپ. وقتی اون رو میگیرن تمام اطلاعات رو میتونن به دست بیارن به راحتی و بعد کیفرخواست داده میشه و بعد حکم صادر میشه بدون اینکه افکار عمومی درگیر شده باشه، بدون اینکه خبری در مورد اون فرد توی رسانه ها منتشر شده باشه. و بعد میبینیم کسی که حتی بازداشت نشده، فقط یک بار ریختن توی خونش و بعد چند باری هم احضار شده به نهادهای امنیتی، با یه حکمی مواجه هستش که باید بره و اون حکم رو تحمل بکنه توی زندان، بدون اینکه نهادهای امنیتی تحت کوچکترین فشاری از طریق افکار عمومی قرار گرفته باشن. این مسیری هستش که چند سال اخیر شروع شده و خب توی روزهای اخیر می‌بینیم که تشدید شده.
سهیل عربی زندانی عقیدتی هم در پرونده جدیدی که در دوران حبس برای او تشکیل شده به 2 سال زندان و 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. اتهام او در این پرونده فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در فضای مجازی به دلیل انتشار بیانیه و یک فایل صوتی از زندان تهران بزرگ عنوان شده است. سهیل عربی که از سال 92 زندانی است به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. اما در این مدت پرونده های دیگری هم برای او تشکیل شده تا این فعال مدنی همچنان در زندان بماند. برای 9 فعال مدنی دیگر هم که روز 29 تیر ماه برای حمایت از مردم خوزستان مقابل وزارت کشور تجمع کرده و بازداشت شده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده. نرگس محمدی، آرش صادقی، جعفر عظیمزاده، آرش کیخسروی، روح الله مردانی، رسول بوداقی، پوران نازمی، حمید آصفی و بهزاد همایونی افرادی اند که به خاطر اعتراض به کشتار معترضان در استان خوزستان با پرونده قضایی مواجه شدند. مهدی گلرو
در مورد فعالین شناخته شده که خب قبلا تجربه زندان داشتن، دقیقا به همین شکل بازداشت کوتاهی میشن یک روزه به خاطر اینکه توی یه برنامه مراسمی یا تجمعی حضور داشتن، معمولا یک روزه یا 2 روزه بازداشت میشن و بعد از طریق همون بازداشت 1-2 روزه شما میبینید که احکام سنگین براشون صادر میشه و این یک جور در واقع ایجاد رعب و وحشت توی فعالین هستش که شما حتی اگر که پیش از این زندان بودی و اخبار بسیار زیادی در مورد شما کار شده، مثل خانم نرگس محمدی، مثل آرش صادقی، مثل اعضای بیانیه 14 نفر که سالها زندان بودن، رسانه‌ها اخبار اونها رو پوشش دادن، اما این بار میان با یه بازداشت 48 ساعته پرونده رو برای اونها تشکیل میدن و در نهایت اونها با یه حکم مواجه که باید برای تحمل کیفر به زندان مراجعه بکنن. من فکر میکنم اینها یک برنامه ریزی دقیق از طرف اتاق فکر نیروهای امنیتی هستش، به ویژه با توجه به اینکه بخش زیادی از قدرت از نهادهایی مثل در واقع وزارت اطلاعات گرفته شده و به حفاظت اطلاعات قوه و اطلاعات سپاه داده شده و اونها پروژه های بسیار بسیار امنیتی رو تعریف کردن.
و چند خبر از آزادی و مرخصی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی هفته گذشته. امین ماسوری، نویسنده و پژوهشگر ساکن خرم‌آباد، از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه زندان محکوم شده بود و از خرداد ماه زندانی بود. رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی که از اوایل مرداد در مرخصی استعلاجی بود، به طور مشروط آزاد شد. او به خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حوزه حقوق زنان و حمایت از زندانیان سیاسی در 2 پرونده جمعاً به 10 سال زندان محکوم شده بود و طی سال‌های گذشته برای گذراندن این محکومیت زندانی بود. کیانوش عباس‌زاده، درویش گنابادی، هم به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد. او که زمستان سال 96 در وقایع گلستان 7 بازداشت شده بود، به 6 سال زندان محکوم شده بود و پس از گذراندن نیمی از این محکومیت آزاد شده است. جواد لعل محمدی، معلم و فعال مدنی ساکن مشهد، پس از 8 روز بازداشت آزاد شد. او که یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست، پس از آزادیش با انتشار ویدئویی از شکنجه خود در دوره بازداشت خبر داد.
بنده 8 روز دردمندهای اینها هستم. 8 روز بر بدن یک معلم تازیانه میزنم. بدن من تاول زد، اما لحظه آخ نگفتم. حسرت یک آخ رو بر دل اینها گذاشتم. هر ضربه تازیانه ای که بر پشت من زدن گفتم نه به جمهوری اسلامی. هر ضربه تازیانه ای که به من زدن گفتم محکم تر بزن، من مقاوم تر میشم، همچنان که مردم مقاوم تر شدن.
رضا مهرگان، فعال مدنی و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای هم به مرخصی اعزام شد. او به خاطر امضای این بیانیه و انتقادهایش از حکومت ایران به 6 سال زندان محکوم شده است. نیلوفر بیانی، فعال زندانی محیط زیست، هم در پی ابتلا به کرونا به مرخصی اعزام شد. او که از زمستان سال 96 در زندان به سر میبرد به 10 سال حبس محکوم شده است. و هومن جوکار دیگر فعال محیط زیست هم که به 8 سال زندان محکوم شده پس از 3.5 سال تحمل زندان به مرخصی آمد. پدر هومن جوکار 1 هفته قبل از مرخصی او درگذشت. مسئولین قضایی پیشتر با مرخصی او موافقت نکرده بودند تا او بتواند برای آخرین بار پدرش را ببیند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.